به نام خدا. سلام دوستان، روز بخیر. فرشته پوستی هستم. قبول باشه نماز و روزه هاتون به درگاه پروردگار یگانه. از امروز با نکات تفسیری آیت الکرسی در خدمت شما دوستانم هستم و از اونجایی که این نکات یه مقدار طولانیه، تو چند تا فایل خدمتون قرار میدم و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما فی السماوات و ما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. آیت الکرسی، به این آیات میگن آیت الکرسی. در واقع میگن این آیات قلب قرآنه، برگزیده ترین آیات قرآن حکیم هست. البته تمام آیات قرآن فوق العاده قابل استفادهن، اما این آیات از نظر توحیدیه که بسیار زیربنایین. کرسی یک کلمه استعاره است، در واقع حالت تمثیلی داره. کرسی یعنی چهارپایه. یک میز رو شما در نظر بگیری، چهار تا پایه‌شه که اونو حفظ میکنه. در واقع نظام هستی رو یک چهارپایه‌ای گویا حفظ میکنه. البته این برای فهم ماست که به این شکل گفته میشه. چارچوب جهان که تمام هستی بر اون برقراره، تو این آیات اومده. اینا مهمترین آیات توحیدی هستن. اللهو، لا اله اللهو، این مجموعه بدون مقدمه آغاز میشه. ناگهان یک حقیقتی بیان میشه، اللهی که نیست هیچ الهی مگر او. اله یعنی معبود، معشوق. الله یعنی یک کسی که در درونتون ریشه داره، به صورت فطری در واقع میشناسیدش. هیچ چیزی جز او نیست. البته تنها گفتن این کلمات کافی نیست، در عمل هم بایستی برای ما تنها یک خدای واحد مطرح باشه. رستگاری یعنی این که به این نقطه برسیم که تنها خداوند یگانه رو باید بپرستیم و تنها از اوست که باید هدایت بطلبیم. در این آیات در واقع ذات خداوند رو داره برامون تشریح میکنه. الله لا اله الا هو، هو الحی القیوم. این مهمترین نشانه ذات خداست. هیچ یک از نشانه های خدا مثل این دوتا نیست. این دوتا حی و قیوم جامع تمام نشانه های ذات خدا هستند. حی یعنی زنده مطلق و جاوید. خدا سرچشمه حیاته. ما هم حیات داریم، اما حیات ما در برابر حیات خداوند قابل قیاس نیست. بخوایم مقایسه کنیم، مثل مقایسه موج با دریاست. مگه موج میتونه در برابر دریا اظهار وجود بکنه؟ تا دریا نباشه که موجی هم نیست. پس دریا هست که موجی هم به وجود میاد. یا مثالی براتون بزنم، اگر همین چراغ تو اتاق رو خاموش کنیم، تمام اتاق در تاریکی فرو میره. یعنی این نیست که ما هستیم، یکی هم به عنوان خدا اون طرف هست. به محض اینکه چراغ خاموش بشه، تمام دنیای اطرافمون در تاریکی غرق میشه. حضور ما هم تو تاریکی فرو میره. آمده که الله نور و سماوات و الارض، خدا نور آسمان ها و زمینه، نور هستیست. این تمثیله، وگرنه خدا خالق نوره. این که میگه نور هستیه، یعنی اگر نور نباشه همه چی در عدم و تاریکی فرو میره. یک مثال براتون بزنم، خورشید در واقع به ما گرما و نور میده. به محض اینکه خورشید حذف بشه، همه جهان تعطیله. یعنی هر لحظه ما داریم در سایه نور و گرمای خورشید زندگی میکنیم. رابطه ما با خدا مثل رابطه ما با خورشیده، البته فقط در قالب مثال. یعنی خدا اصلا قابل قیاس با خورشید نیست. حیات ما همون نوره. به محض اینکه کلید خاموش کنه، اون نور زده بشه، کلن حیات از بین میره. حیات خداوند با حیات ما خیلی فرق داره. حیات ما مقطعیه، اما خداوند حیات پایدار و ابدی داره. اگر ما زنده هستیم، موجودیت داریم، فقط از خداوند حی هست که چنینه. میرسیم سر قیوم. قیوم از قیام میاد، یعنی حرکت. یه مثال بزنم براتون. یه وقتی از کارخونه اتومبیلی رو با تمام امکانات و تجهیزاتش میسازه، خب این وسیله تا حرکت نکنه قابل استفاده نیست، اصلا اتومبیل نمیشه گفت هست. خدا نه تنها حیات بخش هستیه، تمام حرکات که در جهان هست هم از اونست که ناشی میشه. برای مثال اگه ما جاذبه رو فقط از جهان حذف کنیم، چه اتفاقی برای دنیامون میفته؟ ما یه دونه رو تو دل خاک میکاریم، چه کسی هست که باید به اون دونه حرکت بده تا از دل خاک سر بیرون بیاره و رشد کنه و حرکت کنه و قد بکشه و در نهایت به بار بشینه؟ اگه ما حرکت میکنیم، بلند میشیم، مینشینیم، هر حرکتی میکنیم، هر کاری که میکنیم کاملا وابسته به اون انرژی کل خداونده. تمام انرژی ها منشأشون به پروردگار و خالق عالمیان برمیگرده. لا تأخذه سنة ولا نوم، نه چرتش میگیره خدا و نه خوابش میره. شما در نظر بگین هر کسی داره سیستمی رو اداره میکنه، هر سیستمی که داره یه کاری انجام میده، ممکنه اشکالی توش پیش بیاد، ممکنه خسته بشه، ممکنه از کار بیفته، اما چنین چیزی در خداوند محال وجود داشته باشه. له ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام اون چه که در آسمان ها و زمین هست از آن خداست. خودش حیات داده، خودش هم حرکتشون میده. این خداست که ما را آفریده، ما که عدم بودیم. هر اون چه که هست، هر اون چه که در عالم هست، تماما از خداست. این خداست که مالکش هست. منزل لذی یشفع و اندهو الا به ازنه، چه کسی میتونه در نظام خدا شفاعت بکنه مگر در چارچوب اذن او؟ خیلی ها فکر میکنن منظور این آیه همون شفاعت هایی هست که ما فکر میکنی. تو این آیه اصلا بحث آخرت نیست، بحث طبیعته. در زمان نزول قرآن هم که کسی اصلا اعتقادی به شفاعت پیامبران نداشته. منظور این آیه اون شفاعت ها نیست. بحث شفاعتی که تو قرآن اومده تنها مربوط به یک چیز میشه. مشرکین زمان پیامبر معتقد بودن که خداوندی هست که ما رو خلق کرده، یعنی معتقد به وجود خداوند بودن، خدایی رو قبول داشتن، اما میگفتن که خداوندی هست که ما رو خلق کرده، اما دخترانی داره که هم فرشتگانند و اداره جهان رو خداوند به اونها سپرده و ما چون این فرشتگان رو نمیتونیم ببینیم، این بت‌ها رو میسازیم برای اینکه اونها شفیعان ما نزد خدا باشن. اونها که اصلا اعتقادی به آخرت نداشتن، اصلا خود پیامبران رو قبول نداشتن که بخوان شفاعتشون رو قبول داشته باشن. شف، کلمه شف یعنی به هم پیوستن، وصل شدن. میگه تو این نظام هستی چه کسی هست که بخواد نقش واسطه پیدا کنه، وصل کنندگی پیدا کنه الا به اذنه. اذن هم در ترجمه ها اجازه ترجمه شده که صحیح نیست. اذن یعنی قوانین و نظامات حاکم بر جهان از طرف خدا. این جهان ما قانونمنده، نظاممنده، قوانین و نظاماتی داره که تغییر ناپذیره. مشرکین زمان پیامبر وقتی خشکسالی می شده، مریضی تو جامعهشون پیدا می شده، می اومدن پای بت‌هاشون قربانی می کردن تا بارون بیاد یا مثلا اون مریضی ریشه کم بشه، که خدا خطاب به اونهاست میگه که مگر به اجازه شما قرار اتفاق بیفته؟ این جهان قوانین و نظاماتی داره که طبق اون هست که باید بارون بیاد یا یه مریضی علاج پیدا کنه. در مثال یه مدرسه رو شما در نظر بگیرید، معلم هایی که تو اون مدرسه هستن طبق فرمان مدیر اون مدرسه هست که کارهایی رو انجام میدن. یه دانش آموز که نمیتونه بیاد به معلم فرمان بده که مثلا سوال امتحانتون رو در اختیار من قرار بده یا مثلا فلان روز رو تعطیل کن. انشالله که بقیه نکات تفسیری این آیات توحیدی رو تو فایل بعدی خدمتون قرار میدم. خیلی متشکرم از توجهتون. در پناه خداوند یگانه باشید. خدا نگهدار.